بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای من روشن بود که سخن درباره عقل این نعمت بی نظیر خداوند در محور آیات قرآن و روایات پایان نمی‌پذیرد. امروز که بعضی از آیات رو می‌دیدم، به بعضی از روایات توجه می‌کردم، می‌دیدم درصد بسیار اندکی از آثار این نعمت در این خانه خدا در این دهه دوم بیان شده. آیات و روایاتمون در زمینه عقل در بردارنده مسائل بسیار مهمه که تمام مکتب‌های دنیا با همه کر و فرشون و اساتیدشون و کتابهاشون خالی از این مسائل و نشون میده که عقل رو نفهمیدن و این نعمت رو درک نکردن. این شجره طیبه است که ثمراتش و میوه‌هاش قابل احسان نیست. شما همین الان دین خدا رو در نظر بگیرید، دین حقیقتی که 124,000 پیغمبر 12 امام تبلیغشو کردن، مجموعه عظیمی در همه مسائل زندگی به نام دین. وجود مبارک حضرت مجتبی می‌فرماید من کان عاقلا کان له دین. اونی که برخوردار از عقل، همون عقل خدا دادی، عقلی که درست کار میکنه، عقلی که نورافکن لوکوموتیو وجود انسانه. این دین داره، یعنی نمیشه انسان وصل به این نعمت باشه و بیدین باشه، اصلا نمیشه. طبع عقل، هویت عقل، ماهیت عقل که واسطه بین انسان و حقایق عالمه و به وسیله این نیروی الهی انسان واقعیاتو میفهمه، اینه که دین رو بپذیر. چرا؟ چون اون دین واقعی خدا، اونی که خدا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، این هماهنگ با عقله. این همراه با عقله، این رفیق با عقله. لذا شما در طول تاریخ، حالا در کتابای تاریخی یا در قرآن یا در روایات، هر عاقلی رو که ببینید خدا یا انبیا یا ائمه معرفی کردن دیندار بوده. ما عاقل بی دین نداریم. آدم بیدین طبق ارزیابی قرآن، یه اندکی دقت بفرمایید، آیه‌ش رو میخونم. آدم بیدین اندکی علم مادی داره، اندکی، و از علم معنوی هم که محصول عقل و دینه کامل بیخبر، کامل. گاهی به امام صادق میگودم فلانی خیلی عاقله، میفرمود نه خیر، فلانی خیلی روباه و مکاره، روباهی و مکاری رو با عقل اشتباه گرفت. تفکیکش هم برای مردم کار مشکلیه، ولی برای ائمه و انبیا نه، کار مشکلی نبود. ارزیابی پروردگار از بیدیناست. یعلمون نه یعقلون، خیلی فرق داره. این یعلمونه متکیه به مغز مادی و طبیعیه که در فرمایشات امیرالمؤمنین هست تحت عنوان عقل مطبوعه. یعنی اون یه ذره درکی که تو رحم مادر خدا در حال خلقت انسان به انسان عنایت کرده. یعلمون ظاهراً من الحیات دنیا، نه من الدنیا، یعنی دنیا را هم نفهمیدن. اگه یعلمون دنیا رو خب میوفت یعلمون دنیا، ظاهر دنیا، نه یعلمون ظاهراً من الحیات دنیا. حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی بنده با ابزارهای مادی، پی پیچ گوشتی ها، آچارا، ماشین، برق، نمیدونم اتومبیل، موتورها، نون، گوشت، آب، میوه، لبنیات، یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. برو به تناسب همین یعلمونی که پخشه، به یکی بگو آقا پنیر رو تعریف کن، میگه پنیر ایرانی، 100 نوع پنیر فرانسوی، پنیر چپک گرفته هلندی که با هرس به گرونترین قیمت میخرن و میخورن، تو اونا بهترین پنیرشون پنیر چپک زده است. قشنگ میفهمه، تشریح میکنه، بگو فرش، میگه ساروغ رو بگم، تبریز رو بگم، نیمزری ناین رو بگم، ابریشمای قم رو بگم، کدوم رو بگم، کرمان رو بگم، میگی پارچه، میگه بله بافت پاکستان رو بگم، بافت سوئیس رو بگم، بافت لندن رو بگم، بافت ایران رو بگم، کدوماشو میخوای؟ تو ابزارا بهش بگو بربرنگ، میگه آلمانیشو بگم، چینیشو بگم، هندیشو بگم، کدوماشو بگم برات؟ اما همینو قرآن مجید میگه بهش بگو خدا، آخرت، نبوت، امامت، ولایت، حلال، حرام. میگه قلوبنا قلفون، من در دلم بسته، این دریوری هایی که تو میگی هیچیشو نمیفهم. این ارزیابی پروردگاره. از کی؟ از اونی که دین نداره، یعنی به فرموده امام مجتبی دین نداره چون عقلش خاموشه. ای چراغ عقلش کار میکرد آدم دینداری. من کان عاقلن کان له دینون. یه جلد کتاب شریف کافی تو 10 جلدش که حدود 6000 صفحه هست عربیش، 2 جلدش اصول، 7 جلدش بنابه تقسیم بندی خود کلینی فروعه، 1 جلدش هم روزه است با ذات، یعنی باق، نه ذکر مصیبت. یعنی هر گلی میخوای تو این 1 جلد کتابم میتونی پیدا کنی، گلهای معنوی. این روایت رو من اونجا دیدم. که خدمت امام هر کسی نظری راجع به ابوذر داد، امام فقط گوش میداد. همه حرف و تموش، کسی دیگه حرفی نداشت بزنه. به حضرت عرض کردن شما راجع به ابوذر نظری ندارید؟ فرمودن چرا؟ نظرهای جالبی دادن، یکی میگفت بنده عالی بود، یکی میگفت نماز فراوانی داشت، یکی میگفت صریح اللهجه بود، یکی میگفت تو امر به معروف آدم قویی بود، یکی گفت آدم نترسی بود. به امام عرض کردن نظر شما چیه؟ نظر رو ببینید، اونم در کتاب شریف کافی که اواخر قرن سوم نوشته شده، یعنی 70-80 سال کمتر با زمان امام حسن عسکری فاصله بیشتر نداشته. این کتاب امام فرمودن کانه اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، بیشترین بندگی ابو ذر نسبت به پروردگار، بیشترین کانه اکثر، تعقل کردم، فکر کردن در حقایق، به کارگیری عقل بود. این یه بیشترین کارش بود، بیشترین کار دیگرش هم عبرت گرفتن و درس گرفتن و پند گرفتن از جریانات و حوادث بود. خیلی زیبا از دل جریانات مثبت و منفی برای خودش درس در می آورد. این آدم عاقل من تعبیر امیرالمومنین راجع به ابو ذر ببینید، من این تعبیر رو نمیدونم حضرت در حق کسی دیگه هم دارن یا ندارن، من چون پیدا نکردم میگم نمیدونم، نمیگم ندارن، قضاوت خیلی کار مشکلی. صبح زود امام امیرالمومنین دو تا امام دیگر رو صدا زد، وجود مبارک حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین و سه تا امام، فرمودن بلند شین بریم دم دروازه مدینه، عموتون رو دارن تبعید میکن. ابو ذر قوم خویش امیرالمومنین بود؟ نه، امیرالمومنین مکه به دنیا آمده، ابو ذر ربزه به دنیا آمده، هیچ نسبتی با هم ندارن، قوم خویشی با هم ندارن. پیغمبر اکرم با امیرالمومنین با هم عقد اخوت بستن، اما امیرالمؤمنین به حسن و حسین میگه داداشمو دارن تبعید میکنن، عموی شما رو. این قرابت و قوم خویشی چه قوم خویشیه؟ قوم خویشی عقلی، مال قرابت نسبی کنی، حسبی هم کنی، عقلش با علی و حسن و حسین نزدیکه. عقلش دینداری یه ثمره عقله. حالا بریم سراغ منافع دینداری، اینجا دیگه والا 50 تا مارمزون میخواد و به قول حافظ آسود شبی باید و خوشمهد. آفتابی که دور هم دیگه بیشینیم 70-80 سال هیچ کاری هم نکنیم، فقط راجع به آثار دینداری در دنیا و آخرت حرف بزنیم. خیلی پرونده گسترده. من یه آیه راجع به دینداری بگم، در سوره مبارکه نحل: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون. این دین، اما اثرش: فلنحیینه حیاتا طیبتن تو دنیا، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون در آخرت. این دو اثر دین داره. خود این دو اثر سر از هزاران اثر دیگه در میاره. همه اینا هم ریشه در بکارگیری عقل داره. داستان عجیبیه. من یادم نمیاد در این مسجد در محضر شما عزیزان اصل نمونه این جمله رو ولنجزین نهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون و توضیح دادم یا نه. خودم یادم نمیاد، ولی توضیح هم داده باشم یه بار دیگه توضیح میدم. فذکر، بگو دوباره. قرآن میگه ان الذکرا تنفع المؤمنین، دوباره گویی، سه باره گویی برای مردم مؤمن منفعت داره، سود. میگه دیندار واقعی وقتی وارد قیامت میشه میخوام پاداششو بدم. ولنجزینهم اجرهم، چه جور پاداش میدم؟ به احسن ما کانوا یعملون. توضیح: شما 10,000 متر زمین داری بر میدون تجریش، متر چند؟ 5 میلیون، 6 میلیون. 20,000 متر زمین داری تو خیابون میرداماد پایین تر تجریش، متر چند؟ 5 میلیون، 7 میلیون. همینطور هی زمین داری، زمین داری، زمین داری، آخرین زمینت 5,000 متر باقرآباد شابدالعظیم متر 500,000. گرونترین زمینت متری 7 میلیونه، 6 میلیونه، ارزونترینش 500,000 تومن. یکی میاد دفتر شما میگه شنیدم شما 2 میلیون متر زمین داری، ام متر 7 میلیون تا متری 500,000 تومن. بنده عاقلم، پولم دارم، عشقم کشیده کل زمینتونو برای خریدن ملاک قیمتشو اون 1.7 میلیون تومن زمین تجریشت قرار بدم. من شما 7 میلیون متر زمین داری، من به زمینا کار ندارم، من کلشو میخرم 7 میلیون تومن، اون 500 تومنی تای باقرآبادم مفهوم 7 میلیون عاقل هم هست، نگی یه وقت بیعقلی، نه عشق هم کشیده. ملاک قیمت گرونترین متراج زمینت باشه میخرم. آیه میگه روز قیامت دیندار وقتی میاد تمام روزهای 70 سالش، نمازهای 70 سالش، کارای خیر 70 سالش، حج و عمره 70 سالش، زیارتهای 70 سالش، گریههای 70 سالش، اینا رو حساب میکنم گرونترینش کدومه. و 70 سال نماز خونده، فقط یه دونه 2 رکعت داره میشه 10 میلیون، بقیه نماز ها تا 2000 تومن 5000 تومنیه. یه دونه تو این 70 سال 10 میلیون قیمت. من به احترام این دیندار 70 سال نمازشو هر رکعت رو 10 میلیون میخوام. یه دونه روزه داره 21 مارمزونیش که هم نفهمید روزه 100 میلیون، بقیه روزه هاشم 2000 تومنی و 5000 تومنی و 10000 تومنیه، ولی من کل روزه های 70 سالش رو دونه ای 100 میلیون میخرم. این معنیه به احسن ما کانو یعملون، قیمت به بهترین عملش که در دوره عمرش انجام داده. و یکی آثار دینه. اون وقت شما برگردید به حرف حضرت مجتبی، من کان عاقلا کان له دین، تو این دو جمله چه خبره؟ امام صادق می‌فرماید بالعقل تدرک و داران جمیعا، اونی که عقل داره از دنیا و آخرتش هیچی کم گذاشته نمیشه. تمام دنیای خوب رو به دست میاره، تمام دنیای خوب رو. دنیای معاویه کلش دنیای بدی بود، دنیای اوباما کلش دنیای بدیه، دنیای این گنده عربستان بسیار دنیای بد و خبیثیه. همون یه آدمی هم از تو محل زندگی میکنه، خونه معمولی داره با 2 فرش کهنه و 4 متر موکت، خونش میری میبینی نور خدا طلوع داره، خودشو میبینی، میبینی انگار جلوه از عیسی ابن مریمه. یا همه خوبی دنیا رو داره. ربنا آتنا فی دنیا حسنه یعنی چی؟ یعنی به من کاخ نیاورون بده، من پول منو میلیاردی کن. دلتون رو خوش کنم، شب جمعه است، شب رحمت خداست، خوشحال بشین. در بهار به حضرت صادق گفت آقا ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه یعنی چی؟ چون مغزشو من نمیفهمم. امام فرمود ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدایا تو دنیا علی رو به من بده و فی الاخره آخرت هم منو با علی قرار ده. این کل خوبی دنیا، کل خوبی آخرت. کل خوبی هر دو دنیا. بالعقل تدرک و داران جمیعا، همه دنیای خوب و مالک داشت، همه آخرت خوب و مالک داشت، همه دنیای خوب و زید ابن سوهان داشت، همه آخرت خوب و داشت، همه دنیا و آخرت خوب و کمیل داشت، اویس داشت، سعد ابن سوهان داشت، قنبر داشت، رشید حجری داشت، حجر ابن عدی داشت. اینا عقلای رده اول عالمن، عاقل بودن که لگد تو سینه نامحرمی مثل معاویه زدن و سرشونو برای علی دادن. نه عاقل بودن، عاقل. یه چیز عجیبی نوشتن که امرئاس نخست وزیر معاویه که خیلی برد کنار معاویه، بی حساب پول و طلا و نقره و صندلی و حکومت و همه چی برد. میگن دم مردنش نوشتن تو سوره فرقان، یوم یعظ الظالم علی یدیه. اینجور آدم ها انگشتاشون رو با دندوناشون میجوون از حسرت. تو رخت خواب مرگش انگشتاشو به دهن گذاشته بود، می جوید، می گفت از کسی مانند خودم تعجب نمی کنم، بالاترین شگفتی من از خودمه که چی دادم و چی گرفتم و حالا کجا دارم میرم چی بگم. از خودم بالاترین شگفت زدگی رو دارم که چی دادم؟ علی رو از دست دادم، دین رو از دست دادم، پیغمبر رو از دست دادم، رضای خدا رو از دست دادم، به جای همه اینا معاویه رو گرفتم. چی از دست دادم و چی گرفتم؟ و مرد. اینو خدا میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا نه یعقلون. در یه دو کلمه از امور مادی بلد، چجوری صندلی بگیره، چجوری پول بگیره، چجوری بخوره، چجوری جیب قومخیشاشو پر بکنه، اما و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا نه خدا رو فهمیدن، نه انبیا رو، نه ائمه رو، نه دین رو، نه خودشون رو، نه این دنیایی که درش زندگی میکردن نفهمیدن. اگه چیزی هم دونستن، همین امور مربوط به شکم و شهوت و فرش و پنیر و پارچه و اینا بوده، هیچی دیگه حالیشون نشد. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله مل عقل. سؤال راجع به ذات عقل بود. امام هم جواب این سوالو ندادن، چون ما یه پرسش مل عقل، خود عقل چیه؟ و امام جواب ندادن، جوابم میدادن طرف نمیفهمید، چون عقل نوری از انوار حضرت ربوبیه، کسی نمیتونه ذات عقل رو بفهمه. این خارجی ها تو کتاباشون عقل رو که ترجمه کردن نوشتن 14 میلیارد سلول تو کله دارای بار الکتریکی که ما رو داره میچرخونه، بعدم که مردیم اونم همه چی شکار میفته، تعریف اضافه ندارم. من عقل میگم ترکیبی از سلول های شیمیایی و فیزیکیه، هیچی نیست. اما عقل نور الهیه در چراغدان وجود انسان، شعاعی از عقل بی نهایت عالمه. تو بیشتر مردم عالم هم به قول ائمه ما تعطیل کار میکنه، اما جهت یعلمون مادیشون کار میکنه، خوبم کار میکنه، نه جهت یعقلونشون یعلمونشون. آخه این علمو میدونید به حیوانات هم میشه انتقال داد. الان چقدر حیوانا رو تربیت علمی میکنن؟ من دیدم مثلا یه دونه تبل میذارن جلوی اسب، روی تخته عدد 26 رو مینویسن، بهش میگن جزر 26 رو بگیر، باستوم میزنه روی این تبل، اینه جزر عدد رو همش رو در میگه. یا علمو میشه به توتی انتقال داد، قشنگ میشه لا اله الا الله رو که مخ علم توحید به توتی انتقال داد، هر روز صبح آدم بلند شه بره یه زرد تخم مرغ بهش بده، بهش بگه 6 بار بگو لا اله الا الله، خب میگه. علم غیر عقل اشتباه نشه، این دانستن رو تمام حیوانات عالم بلدن، تمام حیوان. من مجلات علمی فضا، حیوانات و طب برام میاد، عکس یه حیوانی رو دیدم تو مجله از موش صحرایی بزرگتر. تو کتابام هم خیلی از این مجلات استفاده کردم، نوشته بود این حیوان برای دفاع از خودش وقتی دشمن بیاد قدرت دو نداره مثل آهو، شاخم نداره مثل گاو، سومم نداره که بزنه تو دهن دشمن، پاش نرمه. هیچ نیروی دفاعی که حیوانات دارن نداره، زهرم نداره. تنها نیروی دفاعی که خدا بهش داده بدنش 220 ولت برق تولید میکنه. یه بدن گوشتالو، حالا این کارخونه برق کجاست نمیدونم، چی کار کرده نمیدونم. پیغمبر یکی از دعاهاش این بود خدایا حیرت منو در حق خودت زیاد کن، یعنی حقایقو بیشتر به من بنمایون، من متحیرتر بشم که تو کی هست. اصلا این 220 ولت رو مصرف نمی کن، بغل آهو رد میشه، بغل شیر رد میشه، بغل خرس رد میشه. اما در بین حیوانات دشمن خودشو میشناسه. تو چند هزار حیوان بیابون یکیشونو در نظر میگیره، میفهمه، میدونه این دشمن. اونم آماده میشه خیز برداره اینو یه لقمش کنه. کاملا هم مهندسی میکنه که از سر چند متری برق و بده بیرون، مثلا 40 سانت. دشمن میبینه این با دیدنش زمینگیر شد، خوابید. اونم فکر میکنه عجب لقمه چربونه، بیچاره خودش هم تسلیم شد. سر 45 سانتی، 40 سانتی، 220 ولت برق میده به او، در جا دشمنو خوشبش میکنه و ولش میکنه بره که یه گرسنه دیگه بیاد این خوش شدن رو بخوره سیر بشه. نظام خلقت خیلی زیباست ولی بلده، اما عقل نداره. عقل آقا داستان دیگه ایه. عقل یه آیه ایم از سوره بقره انتخاب کرده بودم براتون بخونم، از آیات عجیب قرآن که بین 100 و 200، من الان شمارشو ور نداشتم. آخرش اینه: لآیاتن لقوم یعقلون. خودتون میتونید بین 130-140 شماره آیه تا حدود 200 ببینید. قوغا کرده این آیه درباره تکون دادن عقل، به حرکت انداختن عقل، بیدار کردن عقل. اگر برادران و خواهران به طور کسی خوردیم که دارای عقل کامله، چون مادونش هستیم مواظب باشیم به کاراش ایراد نگیریم، چرام نگیم که چرا ابی عبدالله با 71 نفر حاضر شد بمونه، با 30,000 نفر درگیر بشه. یه وقت نگم این کار عاقلانه نبوده. اونایی که کربلا بودن از عقل کامل و پخته برخوردار بودن، میدونستن، درک میکردن چی کار باید بکنن. لذا شما این 72 نفر رو تو همون کتابی که یه شب معرفی کردم، عنصر شجاعت، ببینید. یکیشون، نه اونایی که از کوفه اومدن، نه اونایی که از بصره اومدن، نه اونایی که از مدینه، نه اونایی که از مکه با حضرت اومدن، یکیشون از سابقه نداره. تا کشته شدنش از ابی عبدالله سوال کنه که آقا 72 تا با 30,000 تا درست درگیر بشن، یه سوال نکردن، چون حسینو عقل میدونستن، سوال نداره. تنها حرفی که با ابی عبدالله زدن جواب سوال بوده، خودشونم شروع نکردن. امام شب عاشورا فرمود بیابان بازه، جاده بازه، کاریتون ندارن، پاشین برید. اینا هدفشون منم، با شما کاری ندارم، نمونی. سکوت گرفت مجلس. امام هم به ستون خیمه تکیه داده بود، داشت نگاهشون میکردید هیچ کی تکون نخورد. هیچ امام این نپرسیده بود اونا هیچی نمیگفتن، خیلی با ادب بودن، فداشون بشه، خیلی با ادب. از اون حسین شناسای درجه یک هستی بودن. حرفای امام زمان و مال اون شب رو بخونید. امام عصر اون شب رو بر ما تعریف کرده که چی گذشته. امام رو کرد به حبیب، فرمود من که امر کردم بریم، چرا نرفتی؟ گفت ما کنار تو بریم، کنار نفس کشیدن حرامه و قیامت جواب اون یه دونه نفس رو نمیشه داد، نمیرم، نفس حرامه. چه آب بی تو حرام است، با نفس زدن. گونه من نمیدونم. به زهر رو کرد، شما چرا نمیدونم؟ امام عصر میگه از جا بلند شد، جوانم بود، 47 سالش بود، قویم بود. گفت حسین جان فرمودی بمونیم ما رو میکشن، چند دفعه ما رو میکشن؟ فرمود یه دفعه. گفت حسین جان فردا 1000 بار منو بکشن، قطعه قطعه کنن، تو آتیش بریزنن، خاکسترم کنن، دوباره خدا منو برگردونه، فقط میگم یا حسین کجا برم؟ عقل 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 عقل. دل به دریای بلام در کربلا می زد حسین، عشق بازان سلا جورا صدا می زد حسین، عشق بازان خدا جورا صلا می زد حسین، گرچه نقش پرچمش هیهات من نزل بود، باز تری تازه از قالو بلا می زد حسین. روی در معراج قرب حضرت معبود داشت، پای در تسلیم و پای چون در تسلیم و رضا می زد حسین، تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین. بیاید خون پاک اصغرش روی زمین، آسمان عشق را رنگ خدا میزد حسین. چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع، هم بوسه بر آینه ایزد نما میزد حسین. دست سقا را چو میبوسی، دست سقا را چو میبوسی در دریای خون، هم بر سر ملک دو عالم پشت پا میزد. خیمای آل یاسین را چو آتش میزدن، خیمای آل یاسین را چو آتش میزدن، خیمه در قلب و دل اهل ولا میزد حسین. سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد. از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد. دست و پا می زد، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد برحمتی کرد.